بابا خاموشی نکن گرمه هوا.
نوبتی هم باشه
سر کنترلش که اینجاست. حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه. بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
زمزمه از بطن طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش زربان زندگی، روغن دلکش.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بادمونا رو باز کنیم.
آتیش آتیش آتیش
صفحه رو در دست بگیریم.
آتیش 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 آتیش
آتیش. دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
بنویس 2 گیومه باز بزرگی گفته است.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و 2 سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
گیومه بسته.
Thank you.
خالق قلم. سلام. گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می‌کنند، و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می‌شوند، و مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که از کاربرد اصطلاح آب از دیده گرفتن برای ما خواهند گفت. زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
ایران در زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
یاران همراه برنامه گیوم باز گیوم بسته، ما تا این لحظه از برنامه تمام تلاشمون بر این بوده که با آموزش نکاتی هر چند کوچیک اما به شدت اثر بخش به شما دوستان این پیام رو برسونیم که رعایت یه سری از نکات ریز در بحث ارتباط مؤثر میتونه نتایجی بسیار بزرگ به بار بیاره. یعنی اون چیزی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم نحوه انتقال است. اجازه میخوام برای ورود به فصل جدید برنامه یه نکته ای رو عرض بکنم. بیاین تصور بکنیم که خب الانم که در دوران زیست کرونایی هستیم، خب اغلب غذا فروشی ها و اغلب شیوه نامه ها بر این قضیه استوار هست که اگر کسی میخواد از غذای رستورانی استفاده بکنه، ترجیح بر اینه که اون غذا رو دریافت در محل داشته باشه، یعنی تلفنی سفارش بده و غذاش رو براش بیارن. که یه رستورانی که غذای خیلی خیلی خوبی داره، قیمتش مناسبه، کیفیتش عالیه، همه چیز همون جوریه که باید، اما انتقالش یا دلیورد کردنش مشکل داره، یعنی اون سیستم ارسال به محل رو نداره، یا با تأخیر میرسه، یا وقتی میرسه غذا کاملا از نظر ظاهری به هم ریخته است. خب ما چه حسی بهمون دست میده؟ آیا ما میتونیم بگیم که اون غذا فروشی غذاهای خوبی ندارد؟ خب مسلما نه. پس ما بحثی رو که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم بحث از انتقال داریم میکنیم. الان مواردی رو که تا این لحظه عرض کردم مربوط به اون حالت انتقال. در این مثالی که عرض کردم، مثل رستورانی تصور کنید زندگیمون رو و ذهنمون رو که حالا میخواد محصولات مطبوع خودش رو به مخاطبش منتقل بکنه. این انتقال ضرورتاً باید انتقالی باشه که بتونه اون چیزی که فرد مورد نظرش هست رو بهش برسونه. ما میخواییم درباره موانع گفتاری در ارتباط مؤثر صحبت بکنیم. میخواییم بگیم که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته که این غذای مطبوع درجه یک ما به مقصد به درستی نرسه. چه اتفاقاتی ممکنه بیفته که گرچه که من نیت خوبی دارم، قصد خوبی دارم، اما متاسفانه کلامم اون کلام شیوا و ارزشمندی که باید باشه نیست. من سه دست از موانع رو عرض میکنم و انشالله در برنامه بعدی شروع میکنیم به تفسیر و تبیین هر یک از این موانع.
این زبان مادری ماست.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
محمد محمدی هستم در خدمت شما عزیزان شنونده. شما تا به حال شنیدید این جمله رو، آب از دیده گرفتن؟ کجا استفاده میشه؟ معنیش چی میشه؟
معنی هم که اشک از چشم میاد ارزشش بیشتره.
نه متاسفانه نشیدم تا حالا، ولی فکر کنم همون به معنی اشک کسی رو در آوردن، نمیدونم، شاید.
یعنی از ته دل اون عشقی که میارش از وجود آدم میاد به نظر من زلال‌ترین هست.
ممنون از شما و همه دوستان.
مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمتون هستم با توضیح درباره یک تعبیر و یک کنایه دیگر در زبان فارسی. شاید شما بزرگواران تعبیر و کنایه آب از دیده گرفتن رو شنیده باشید و شاید هم به کار گرفته باشید. اولا نکته ای رو که باید عرض کنم اینه که واژه آب در زبان فارسی معانی متعددی داره که یکی از معانی آب اشک هست، اشک چشم. بنابراین آب از دیده گرفتن به معنی اشک کسی رو درآوردنه. امیدوارم که این کنایه و این دونستن معنی این کنایه هم به ما کمک بکنه تا دایره اصطلاحی و واژگانی خودمون رو توسعه بدیم و در موارد مختلف بدونیم از چه تعبیری با چه معنایی استفاده بکنیم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باشه.
برنامه گیومه باز گیومه بسته تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما. شما هم نظرهای خوب خودتان را به شماره پیامک 30102 ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. اگر ما یک فعل بازدارنده داشته باشیم، فعل بعدی اون باید مثبت باشه یا منفی؟ من مثال میزنم، توجه بفهمید. قانون ما را ممنوع کرده است از اینکه در ساعت‌های مشخص وارد طرح ترافیک بشویم یا نشویم. درست اینه که بعد از افعال بازدارنده فعل بعدی باید مثبت بیاد، یعنی قانون ما را منع کرده است از این که در ساعت‌های مشخص وارد طرح ترافیک بشویم. وارد طرح ترافیک شدن رو ممنوع کرده، پس فعل بعدی باید مثبت بیاد. درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخشد.
شکر شکر شبند همه تو کیانه، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال میرود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام
خدا، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، خانم‌ها و آقایون محترم. سپاس که امروز هم قصد دارین که افق روشن رو با محوریت سواد رسانه‌ای بشنوید. موضوع امروز افق روشن، بررسی ارزندگی محتوای تولید شده در شبکه‌های اجتماعی. میگن اگه میخواییم بفهمید مطلبی در اینترنت راست یا دروغ، باید چیزهایی بیش از تفکر انتقادی بلد باشید. خب اینترنت دریای بیپایان اطلاعاته. راست و دروغ در این دریا چنان در هم آمیخته که گاهی همه امیدمون رو برای رسیدن به حقیقت از دست میدیم. با این حال یکی از استادان دانشگاه استنفورد میگه شاید باید ابزارهامون رو برای تشخیص راست از دروغ در دنیای مجازی تغییر بدیم. در مدارس به ما یاد میدن که برای قضاوت درباره یک متن باید اول اون رو با دقت بخونیم. اما در دنیای آنلاین مهمتر از خوندن یک متن توانایی فراتر رفتن از اونه. بهترین راه برای اصلاح شبکه‌های اجتماعی بازنگری در ساختار تعاملات انسانی در اونهاست. نظریه‌ای در روانشناسی اجتماعی میگه ما آدم‌ها نهایتاً میتونیم با 150 نفر پیوند معنادار داشته باشیم و تعداد دوستان صمیمیمون بعیده که بیشتر از 5 نفر بشه. اما شبکه‌های اجتماعی به این نظریه هیچ اهمیتی نمیدن. در شبکه‌های اجتماعی اصل افزایش هرچه بیشتر تعاملاته. هرچه دوستان بیشتری داشته باشین و هرچه بیشتر حرف بزنید بهتره. اما نکته اینجاست، این همه تعامل برای چه کسی بهتره؟ برای شرکت‌های صاحب شبکه‌های اجتماعی یا برای روح و روان ما؟ خب همونطور که عرض کردیم موضوع امروز افق روشن بررسی ارزندگی محتوای تولید شده در شبکه‌های اجتماعی با محوریت مهارت. خب در خدمت آقای دکتر نیستانی هستیم، کارشناس مجری برنامه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام حضور شما و همچنین همه مخاطبان عزیز و گرانقدر برنامه افق روشن. امیدوارم مثل گذشته ما در مجموعه برنامه سلامت رسانه‌ای که در روزهای چهارشنبه به اسم افق روشن تقدیم میشه بتوانیم موضوعات خوبی رو ارائه بکنیم.
امیدوار هستیم. بفرمایید که از انتخاب موضوع امروز چه هدفی داریم و چه مطالبی قرار هست که گفته بشه.
بله، همینطوری که واژه ارزنده خودش مفهوم رو به خوبی منتقل میکنه، ما قراره که راجع به میزان ارزندگی محتوای قابل دسترس برای مخاطبین در شبکه‌های اجتماعی مجازی صحبت بکنیم. ارزندگی در برابر وقت، انرژی و مقیاس‌های اخلاقی و اجتماعی که ما بهش قائل هستیم. می‌خوایم ببینیم و بدانیم که چقدر از این محتوا که قابل دسترس هست ارزنده میتواند تلقی بشه و در قبالش چه راهکارها و راهبردهایی میتونیم داشته باشیم برای اینکه حد اکثر سازی بکنیم این ارزندگی رو.
خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که دوستان شنونده همراهی کنن. کارشناسان برنامه امروز افق روشن، دکتر سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و دکتر سارا میرقاسمی مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای. در ادامه گفتگوی شما با کارشناسان امروز افق روشن رو میشنویم.
دوستان شنونده، مخاطبان گرانقدر رادیو سلامت و برنامه افق روشن، در بخش گفتگوی تخصصی برنامه هستیم و قراره که در خصوص موضوع این هفته به گفتگو بپردازیم. در این بخش با سرکار خانم فلاحی از نماینده های مجلس شورای اسلامی همراه هم صحبت خواهیم شد و در خصوص موضوع این هفته، یعنی بررسی ارزندگی محتوای تولید شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی، با ایشون گفتگو خواهیم کرد. سرکار خانم فلاحی، سلام، من رو بپذیرید، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمت.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. شما خودتون شبکه‌های اجتماعی مجازی رو رصد می‌فرمایید، در تعامل هستید با این شبکه‌های اجتماعی؟
بله قطعا.
فکر میکنید چقدر محتوای تولید شده و در دسترس ارزنده هست در این شبکه ها؟
خدمت شما عرض بکنم که یه بحث اینه که ما واقعا تعریفمون از ارزندگی محتوا به چه شکل باشه. آیا بر اساس اون نظام دانایی حاکم بر جامعه خودمون که یک نظام دینی نسل محور هست مد نظرمون هست، یا بر اساس به هر حال یک پارادایم ذهنی دیگه؟ که من فکر میکنم که این ارزندگی مد نظر شما بر اساس همون مقوله اولی هست که خدمت شما عرض کردم.
همینطوره. ارزندگی مد نظر بحثمون در قبال وقت و انرژی تلف شده مخاطبین در این فضا هست.
ببینید که واقعیتی که الان وجود داره، ما دیگه با شبکه وند الان مواجه هستیم تا شهروند. یعنی الان شاید فضای مجازی بزرگترین کشور دنیا باشه، چون به یه شکلی هم مردم تو حوزه کسب و کارشون، تو حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به یه شکلی یک وابستگی عجیب و غریبی رو به این فضا دارن. منتها خب به واسطه اینکه محتواهایی که داره تولید میشه، حالا از تریبون‌های مختلف هست، از قلم‌های مختلف هست، از به هر حال کارگروه‌های مختلف است که هر کسی متناسب با اون فضای ذهنی خودش، اهدافش و باورهای خاصی که داره مینویسه. بنابراین ما با یک ازدحام محتوایی و رویکردی مواجه هستیم که اگر ما بخوایم ببینیم چقدر واقعا میزان این تولیدات متناسب با اون وقت و انرژی که همطور که شما گفتی صرف میکنه، چقدر واقعا ارتقا میده شرایط اون شبکه وندها رو، چقدر به هر حال اینها رو جلوتر از گذشتهشون میبره، و به نظر من تا الان این اتفاق به این شکل نیفتاده. یعنی این محتوا متناسب با اون نیازمندی های فطری که آدم ها دارن و متناسب با اون نیازهای ارزشی که دارن به نظر من اتفاق نیفتاده، نه در اون فضای مجازی که الان ما در اختیار داریم و یا اون فضای جهانی که به هر حال هست. چون اساساً یه سری انتفاعات شخصی، گروهی و سیاسی به هر حال تعیین کننده هست و به یه شکلی خیلی جاها حتی افراد رو از ریل انسانیت هم خارج میکنن تو این فضا. این تولید محتوا خب کاملا متناسب نیست، یعنی ممکنه به شکل نسبی بخشی که بالاخره خودمون نقشی در تولیدش داریم و یه فکری هم پشتش هست متناسب باشه، اما کلیتش واقعا متناسب با اون به اصطلاح نظام ارزشی که مد نظر ما هست به نظر من هنوز تعریف نشد.
خانم فلاح، به نظر شما اصلا ما محتوایی در این شبکه‌های اجتماعی داریم که خودمون براش برنامه ریزی کرده باشیم؟
ببینید این قسمتش رو با توجه به رصدی هم که من خودم دارم خب خیلی کم هستش، یعنی واقعا به اون نسبت مهندسی شده.
چرا از این ظرفیت استفاده نمیشه توسط نهادهای فرهنگی؟
ببینید یکی از ایراداتی هم که ما داریم، واقعا یکی از انتقاداتی هم که داریم همین هست، چون الان مردم ما صرفا به فوروارد کننده تبدیل شدن و به قول اون جامعه شناس فقید آمریکایی که به هر حال گفتن که توی شبکه‌های اجتماعی یک کتابسوزی هم داره اتفاق میفته، یعنی شما حتی دیگه فرصت این رو ندارید که مطالعه درست حسابی، مطالعه‌ای که رفرنس داشته باشه، کار علمی باشه شما داشته باشید. الان یه اتفاق بدی که افتاد این هستش که این فضا ایجاد شده، یه واقعیت هم هست ما نمیتونیم نادیدش بگیریم، ولی از سمت دیگه ما نقشی در مدیریت این فضا نداریم، یعنی به شکلی ما داریم از بیرون مدیریت میشیم، فضا مهندسی شده هست و به شکلی مردم ما در حلقوم این فضای مدیریت شده است که ما نقشی توش نداریم. ما توی تولید محتوا متاسفانه هم در فضای مجازی و هم در فضای واقعی واقعا دچار مشکل هستیم، یعنی این بخش رو اگر ما نتونیم مدیریت بکنیم، تولید محتوا نداشته باشیم، خب قطعا با تریبون‌های مختلفی که از دنیا دارن این فضا رو ساپورت کنن دچار مشکل میشیم و هم سبک زندگیمون، هم شرایط زندگیمون و همون باورهایی که کلی براشون هزینه کردیم، خب تو این فضا به واسه اون بمباران اطلاعاتی که داره میشه و تغییر پیدا میکنه و اتفاقا میشه یک هزینه‌ای برای ما.
بله.
ولی از سمت دیگه ما از این فضا اگر بخوایم به درستی استفاده بکنیم، خودمون واقعا توی تولید محتوا نقش داشته باشیم، حداقل میتونیم بخشی از چالش‌هایمون رو مدیریت بکنیم. یکی از راهکارهای اساسی که ما میتونیم فضا رو مدیریت بکنیم متناسب با نظام ارزشی حاکم بر جامعه خودمون، این که ما خودمون تولید داشته باشیم، که الان متاسفانه خب ما توی زمینه خیلی ضعف داریم.
آیا برای این بحث فعالسازی تولید محتوای ارزنده تفکری هست
در مجلس؟
بله.
در مجلس خب غیر از اون بحث سیانتی که مطرح شد، اون تر سیانت چیزی در این رابطه مطرح نشد، اونم به شکل شکلی هست، صرفا که ما چطوری قوانینی رو داشته باشیم که بتونن این فضا رو قانونمندش بکنن، ولی در تولید محتوا تا الان خب بحث خاصی در حال صورت نگرفت.
نکته قابل تأملی رو اشاره فرمودید، یعنی ضعف در تولید محتوا. اما من دیگر نکته ای رو که در میان بحثاتون توجه ما جلب کرد، این که ما روی بحث بحث سرگرم آموزی هم کار نکردیم و به جای اینکه وقت بسیار زیادی صرف این گونه از محتوای سرگرم کننده بشه، میتوان جایگزین‌های بیشتر و بهتری رو هم مثل همون بحث کتاب که فرمودید این روزها مفعول واقع شده جایگزین کرد و پیشنهاد داد. چرا روی این بحث سرگرم آموزی در خانواده‌ها تمرکز کافی وجود نداره و عزمی برای این موضوع در بین حداقل نهادهای فرهنگی خیلی به چشم نمیخوره؟
من اشاره کردم اون صحبت به نیل پوتمن، اون جامعه شناسی که خدمتتون عرض کردم، یه نکته جالب توجه ایشون داره در مورد جامعه خود امریکا داره صحبت میکنه. میگه که تلویزیون این جامعه رو احمق کرده، به خاطر اینکه به شما در واقع یه چیزهایی داده میشه، شما هیچ کنشی رو نمیتونید داشته باشید یا هیچ واکنشی رو اگرم دارید، اون طرفی که داره برای شما برنامه تولید میکنه به هر حال شما نقشی در تعیین اون به اصطلاح ندارید. خدمت شما عرض بکنم همین اتفاق الان در جامعه ما داره میفته. یعنی ما اگرم رفتیم سراغ یک سری سرگرمی ها، این سرگرمی ها به شکلی هستش که مردم رو ربات بار میاره. یعنی شما هیچ واکنشی که متناسب با اون شرایط شما باشه و تاثیرگذار تعیین کننده باشه، شما به اون ابزارهای سرگرمی به اصطلاح اون مسئله که مثلا تو فضای مجازی هستش، به واسطه این که همون بحث تولیده رو ما نداریم، شما بیشتر متاثر هستید تا تاثیرگذار. یکی از مشکلات اساسی ما این هستش که ما آموزش نداریم در خانواده هامون. مردم ما سواد رسانه‌ایشون خیلی بالا نیست، مخصوصا خانواده ها، پدر و مادرها، و تماما حتی چون جاهایی نتونستن در حوزه سرگرم سازی که مثمر ثمر باشه موفق باشن، بچه هاشون رو واقعا خودشون دو دستی در اختیار نمیدونم برنامه‌هایی که هیچ به اصطلاح تاثیر موثری توش ندارن در اختیار فضای مجازی قرار میده. حتی بعضی خانواده‌ها رو میبینن که بچه‌شون میفرستن تو اتاق، کامپیوتر در اختیارش قرار میدن که آقا مثلا فلان برنامه رو نگاه کن، فلان فیلم و فلان کارتون رو نگاه کن، در حالی که خود از رساقات تو زمینه همون بازی‌های محلی وقتی صحبت کردن که ما اینها رو زنده بکنیم، بیایم بچه‌ها رو ببریم به سمت سرگرمی‌های محلی که ما داریم، که خب متأسفانه تو این زمینه کار نکردیم. برای اینکه اگر تو این زمینه می‌رفتیم، حداقل می‌تونستیم بخشی از اون نیازمندی‌های خانواده‌ها رو مدیریت بکنیم. از این سمت ما خیلی ضعیف عمل کردیم. از سمت دیگه هم این فضا یک فضای در واقع گسترده‌ای هست و برای همه زائقه ها هم به یه شکلی برنامه داره، حتی یه جایی زائقه سازی میکنه و کاملا اون سبک فکری و فرهنگی و زندگیت رو تغییر میده. از این سمت هم ما چون قدرت مقابله با این فضا رو نداریم، کلا دوچار یه رها شدگی شهروندارمون تو این فضا شدیم و هیچ برنامه متأسفانه براشون نداریم که اگر به همین منوال ادامه بدیم، خب تغییرات منفی در جامعه ما قطعا خیلی زیاد خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. ما در برنامه افق روشن روزهای چهارشنبه به ابعاد متفاوت سلامت رسانه‌ای جامعه می‌پردازیم و امیدوارم به واسطه این تاکیدات و طرح مباحث جدید که توسط کارشناسانی همچون سرکار عالی اتفاق می‌افته، جریان‌سازی‌های جدیدی هم بتونه رخ بده و خیلی از خلل‌ها که به اون اشاره شد جبران بشه. سپاسگزارم، افق روشنی پیش روتون باشه. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا
از شما شنونده های گرانقدر هم سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. همچنان با شما خواهیم بود.
سلام، با بخش گزارشی برنامه افق روشن در خدمت شما هستیم. بهترین سرگرمی شما در دنیای مجازی چیه؟ چقدر براتون کاربردیه؟ خودتون محتوای سرگرم کننده تولید می‌کنین؟ بازخوردش چطوره؟
من تو دنیای مجازی که سرگرمیام، حالا بسته به علاقه‌ام فیلمایی که دوست دارم ببینم، حالا چه آموزنده باشه چه سرگرم کننده باشه و اینا، بیشترم حالا یه آخر شب قبل خواب مثلا دوست دارم این کار رو بکنم، یا مثلا تایمایی که خیلی کسلم حوصله هیچ کاری ندارم و اینا.
من عموما در ساعات فراغت کاریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی میرم.
بهترین سرگرمی من تو دنیای مجازی چرخیدن بین همین پیج‌هایی که حالا مطالب آموزشی دارن هستش. معمولا برای اینکه اوقات فراغتمو پر کنم در طول روز، رفع خستگی بکنم، معمولا سر میزنم. همیشه از آموزش استفاده میکنم. به نظرم که خیلی فوت فنای خوبی میشه توش پیدا کرد.
خب تو این شبکه‌های اجتماعی جدا از مطالب طنز و سرگرمی، خب مطالب آموزشی هم هست که از اونها استفاده میکنم، مثل سخنرانی ها